با اسرائیل گفت.
مقامات اسرائیل در چند هفته گذشته به هیچ وجه پنهان نکردن که میخوان چه کار بکنن. اهداف خودشون رو اعلام کرده بودن، ما که قصد حمله دارن، و آمریکا نه تنها سعی نکرد اونها رو منصرف بکنه، بلکه خیلی راحت بعضی از کشورهای غربی اومدن گفتن که اسرائیل میتونه این حمله رو انجام بده.
موجی از اعتراض‌ها و محکومیت‌ها توسط کشورهای همسایه رو هم در این چند روز شاهد بودیم. برای تحلیل بیشتر الان با آقای دکتر مصلح زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل، گفتگو میکنم. سلام به شما، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر. پیام ایران در این نشست شورای امنیت دقیقاً چی بود و چقدر تونست با مخاطب جهانی در این باره صحبت کنه؟
روس‌ها و چینی‌ها اولا حمایت کردن از درخواست ایران در رسیدگی به موضوع حمله تجاوزکارانه اسرائیل به ایران. خب این نکته مثبت است، همونطور که دولت‌های منطقه هم محکوم کردن تجاوز اسرائیل رو. اما فرآیند اکثریت در شورای امنیت کاملا ناعادلانه و غیر حقوقی است. این که دولت‌هایی که در شورای امنیت و در منطقه تجاوز اسرائیل محکوم کردن اقلیت هستند و وزیر خارجه الان به تمام کشورهای عضو OIC سازمان همکاری اسلامی باید سفر کنه، یعنی 56 کشور عضو OIC باید وزیر خارجه سفر کنه به کشورهای عضو غیر متعهد ها، به اکثریت این کشورها باید سفر صورت بگیره، تا حالا که سیستم بین الملل شورای امنیتش اینقدر افتضاح هست در عدالت در روابط بین الملل، ایران بتونه هم پیامش رو به جهان برسونه هم در حقیقت دولت‌ها رو فعال کنه. ما حتما بایستی پلنی داشته باشیم که چطور روابطمون رو با دولت‌ها بر اساس، یعنی هم روابط اقتصادیمون رو، هم روابط فرهنگیمون رو و هم روابط سیاسیمون رو پلن داشته باشیم برای تک تک این دولت‌ها در سال‌های آینده، که هر دولتی متوجه بشه اگر موضع ناعادلانه‌ای میگیره این در روابطش با ایران تأثیر خواهد داشت.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
موفق باشید، خداحافظ.
و حالا در گزارش روز از اجرای حکم اعدام یک تروریست خواهیم شنید.
گزارش روز. مرداد 1399 بود که ایران یک تروریست را خارج از مرزهای ایران گرفت و کتب بسته به داخل کشور آورد.
وزارت اطلاعات ایران از دستگیری جمشید شارمهد رهبر یک گروه مخالف حکومت که در آمریکاست خبر داد.
اولین تصاویر از تلویزیون حکومتی ایران از فردی که وزارت اطلاعات ایران میگوید او را دستگیر کرده.
بله، جمشید شارمهد، کسی که به کشتن آدم‌ها در ایران افتخار هم کرده بود. اما ماجرای او چیست؟ برای درک این موضوع باید به سال 1387 برویم، زمانی که حسینی سیدالشهدا در شیراز ناگهان در میان مجلس منفجر شد.
کی شود آیین داره بر دل انداز؟
آن موقع گروهی به نام تندر و حامیان پادشاهی اعلام وجود کرد.
به بیانیه انجمن پادشاهی ایران درباره انفجار حسینیه شیراز توجه فرمایید. شامگاه روز شنبه 24 فروردین ماه تکاوران انجمن پادشاهی ایران در یک یورش دلاورانه به حسینیه سیدالشهدا تعداد زیادی کشته و تعداد زیادی را زخمی کردند.
آنها خیلی خوشحال بودند و فکر می‌کردند در اوج فعالیت‌های براندازانه هستند، بنابراین کشتار آدم‌های عادی رو تئوریزه هم کردند.
کودک خردسالی که در این حسینیه قرار گرفته، اون بانوی که اصلا سر در نمیاره از مسائل سیاسی بلکه اومده برای عبادات مذهبیش، اون به صورت حضور فیزیکی داره حمایت می‌کنه حکومت رو و باید این کشته بشه.
خوشبختانه این آرشیو موجود بود و کسی نتوانست آن را منکر شود. سال 99 که جمشید شارمهد مسئول این گروه دستگیر شد، ناگهان فضا تغییر کرد.
فردی که ایران میگوید طراح بمب‌گذاری در حسینی در شیراز بوده که 12 سال پیش رخ داد، به او اتهام‌های دیگری هم زده شده.
تردیدی در این ماجرا نیست که ایشون هیچ نقشی در اون چیزی که مطرح می‌شده نداشتند.
اما هرچه گذشت جمشید شادمهر از یک تروریست آدمکش به یک فعال سیاسی حقوق بشری تبدیل شد.
اعترافاتی که عملاً شد مبنای صدور حکم اعدام برای جمشید شادمهر، اعترافات اجباری که برابر با در واقع حقوق قوانین بین المللی بی اعتباره.
از سال 99 تا همین امروز از او چهره ای ساختن که مهربان، فعال حقوق بشر و نگران مردم ایران است. حالا امروز به دستور دادگاه جمشید شادمهر به سزای اعمالش رسید و اعدام شد. طبیعی بود که رسانه‌های بیگانه جنجال به پا کنند.
اعدام چیز بدی است، چیز شنی است، ولی این اعدام نبود، این قتل فراغذایی بود، به خاطر اینکه جمشید شادمهر برخلاف تمام پروتکل‌های بین المللی از خاک یک کشور دیگه روبوده شده بود.
با این شگردهای رسانه‌ای هر چیز را یادمان برود، هرگز کشتار مردم عادی را فراموش نخواهیم کرد. این تروریست به سزای اعمالش رسیده است.
ممنونم از همراهی شما عزیزان با مجموعه گردونی امشب. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش
و یک میبان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با دادم به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
گفت چیکار کنم که حالم خوب باشه و قصه‌شو نخورم. گفتم باید کمی بیشتر توی جهان زیسته باشی و فراز و فرودهای بیشتری رو توی زندگی پشت سر گذاشته باشی تا بفهمی هر مسئله‌ای ارزش غصه خوردن رو نداره. توی زندگی اونقدر مشکلات و دست‌اندازهای مهمتری وجود داره که نخوای برای این مسائل پیش پا افتاده غصه بخوری. البته که این اقتضای سن توه و تو حق داری که هنوز درک نکنی از چه چیزی حرف میزنم و قصه های مختص خودتو داشته باشی. هر قد از نظر من کوچیک و از زاویه نگاه خودت بزرگ، ولی میگذره و تو هم یه روزی درک میکنی که دغدغه ها و غم های امروزت چیزهای چندان مهمی نبودند. گفت غمهای تو چی؟ کسی هم هست که بیشتر از تو توی جهان زیسته باشه، بالا پایین های بیشتری رو پشت سر گذاشته باشه و به تو که رسید غمهای تو رو کم حساب کنه؟ گفتم بدون شک. ببین ما آدم ها پله پله روش میکنیم و قطعا هر پله پایین تر از خودش رو داره تا برگرده و به اون اطمینان خاطر بده که ارتفاعی که تو توی اون قرار داری در مقایسه با چیزی که من میبینم زیادم ترسناک نیست.
دقیقه ها دیر میگذره، توی این شبا غمگین شده، این منظره توی این هوا بده، تو آرزوهام همه رفتن از یادم. آرامش دنیای من نگاه تو بود، خورشید من اون چشمای سیاه تو بود، بده تو من برگ پاییزی تو دست شدی نمیاد، به دلم افتاده میای، من چشام این روزا به دره، دلم تشنه این خبره، بگی این آخرین سفره.
به نام خدا. سلام به همه شما، علیرضا کنگلو هستم، میزبانتون در کافه رادیو. همه ی آدم ها یه نیمه تاریک دارن، یه نیمه روشن، یعنی تو وجود همه هم خوبی هست هم بدی. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ این که کم و بیشش توی هر کسی فرق داره، ولی از هر دو در درون هر کسی وجود داره. این چیزیه که ما در کسی که دوستش داریم باید بپذیریم. واقعا بپذیریم که هیچ انسانی توی دنیا کامل نیست و اگه روزی حس کردیم عاشق یه نفر شدیم، باید همه شخصیت که شامل عیب و نقصاش هم میشه کاملا بپذیریم. اینو گفتم که حواسم و حواست به این روزهایی که داره میگذره باشه. هر وقت خواستی جا بزنی به حس خوب بعد از نتیجه گرفتنت، به آخرش گفتن بعد رسیدنت، به برآوردن آرزوهات، به حس رضایت درونت، به خنده از ته دلت، به اشک شوق مادرت، به لبخند مغرورانه پدرت فکر کن و ادامه بده. با کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان همراه شما خواهم بود، همونطوری که روز گذشته با صحبت کردن علی بیوگوی توی ذهنم اومد و بهتونم قول دادم که امروز در برنامه کافه رادیو در مورد سه جزیره متعلق به کشور عزیزمون ایران صحبت کنیم و تخصصی، حالا از دید موسیقی ملی و ترانه هایی که در مورد خلیج فارس خونده شده. اینو بگم که این سه جزیره که توی خبرهای مختلف این روزها در موردش زیاد شنیدین شاید روی نقشه کوچیک به نظر برسن، اما داستانهای بزرگی توی دل خودشون دارن، قصه هایی که گاهی آرامش خلیج فارس رو به هم زده و گاهی برای دفاع از این مرز و بوم به موجها سپرده شده. بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچیک، سه نامیه که برای هر ایرانی، برای هر کدوم از ما آشناست، سه تکه از سرزمینی که اگه پای تاریخ و هویت وسط باشه سرشار از واقعا دارم میگم نشونه ها و خاطراتی هستن که ما رو به گذشته های دور میبرند.
وقتی میای این ورا پانشی ها جواد عجیب و واقعیه، یه کافه روی امواج، صدای شور و شوقه، این صدای جووناست، گوش بکن میبینی خیلی خبر اینجاست، از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کافه رادیو.
آقای مهتابی درود بر شما، خیلی خوش اومدین.
اراده هست
حالا احوال چی سوره؟ خوبی؟ خوش اومدین بعد از مدت ها. البته اون اوائلی که کافه رادیو شروع شده بود یه روز در هفته ما تلفنی با شما صحبت میکردیم.
بله.
انا خیلی خوشحالم که اومدین به کافه رادیو و در چه روزی. به دوستا و رفقا گفتم که روز گذشته یه دفعه تصمیم گرفتیم امروز در مورد سه جزیره ایرانی در خلیج فارس، بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچیک صحبت کنیم. من تو ذهنمونم اومد که آبرزه مهدوی رو هم داشته باشیم با توجه به اینکه می‌خوایم در مورد موسیقی‌هایی که و ترانه‌هایی که در مورد خلیج فارس خونده شده از زبان شما بیشتر بشنویم. درود، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما، درود بر شنوندگان نازنین رادیو جوان.
خیلی متشکرم
و تسلیت و تهنیت برای عزیزانی که بله. پدآوند هوای از ارتش جمهوری اسلامی بودن و بله. نمیذارن خچه به آسمان‌های ایران برسه.
درود به شهر
و جوان مردانه و غیورانه حافظ منافع بله. این تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران هستن. بسیار خوشحالم در خدمت شما عزیزان هستم.
شما یه ترانه می‌خوایم پخش کنیم، بشنویم، در موردش با هم صحبت کنیم.
بسیار عالی.
هزار
بزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا نور میگیرد. من عشقم را در کوه گواد، در سرخس و خرم شهر به زبان مادری
ترانه خلیج فارس که فکر کنم سال 61 اوایل دهه 60 خونده شد توسط زنده یاد سیامک علیقلی و شعری از عادل حسینی به یک اثری فراتر از یک آهنگ و ترانه تبدیل شد که حس عمیق عشق به وطن رو توی دل هر ایرانی زنده میکنه. و بعد تر هم چند خواننده این ترانه رو بازخوانی کردن و خوندن. در مورد این ترانه ابتدا صحبت کنیم، بعد بریم سراغ مسائل دیگه در خصوص شعر میهنی و ترانه هایی که در خصوص خاص خلیج فارس خونده شده. آرزو،
بعضی از آثار اونقدر شاکله حماسی دارن، اونقدر انسان رو وادار میکنن که فرای از یک اثر موسیقی بهش توجه بشه. ما با جرأت و جسارت میگیم سرود. سرود یه فرمی، یه شکل خاص کار جمعی است، کمتر از موسیقی باید بهره ببره. عموماً توی گروه‌های دانش آموزی مرسوم‌تره، ولی توی جریانات انقلابی خیلی بیشتر دیده میشه. مثل ابتدای انقلاب اسلامی نمونه‌های عالی داشتیم.
یه زمانی ترانه‌ها رو هم میگفتیم سرود، همه میگفتیم سرود.
خب حالا میخوام بگم که این اثر هم درسته آهنگ ترانه است، تصنیف شده برای یک اثر پاپیولار مردموار، ولی به واسطه حماسی بودنش و شکوه و جلالی که ارکستر داره میده، سازهای کوبه‌ای در کنار اون آنسامبلی که با نگاه ارکستر سمفونیک نوشته شده، حتی اگر سمپل هم باشه، کار استودیویی هم باشه، اون حجم رو میده. ما به راحتی میتونیم بگیم سرود خلیج فارسه. و مهمتر از همینا، خواننده‌ای که صداش اورجینالش حقیقتش اپراییه، یعنی به راحتی میتونه چند صدایی بخونه، با شکوه بخونه، مقتدرانه بخونه و تک تک واژگان و حروف رو طوری ادا بکنه که شما با این موسیقی هر لحظه میخوای هیجان بگیری و بلند شی و احساس غرور بکنی. این موسیقی چون احساس غرور واقعی رو میده در رابطه با یک خطه مهم، خلیج همیشه فارس، من به راحتی میگم این یک سروده، یک ننمادین بلکه یک الگوست، یک نمونه است برای اینکه دیگران همچنان امروزه بیان از این راه برای چنین مباحث مهمی آهنگ ترانه بنویسن، تصنیف بنویسن، سرود بنویسن، چون هر چی بنویسن مردم سرودی تلقیش میکنن.
بله. چه ویژگی خیلی خاصی داره که باعث شده چند خواننده طی سالهای بعد، آقای قاسم افشار هم فکر کنم 10 سال بعدش این رو بازخوانی کردش، به نظر شما
نوع ملودی که سرودی داره جلو میاد و درش رخوت نیست، درش تعارف نیست، میزانها خیلی محکم بسته میشه. شعر هم در نوع خودش، حالا من شاعر نیستم ولی به واسطه سالها مدیریت هزاران صفحه شعر رو خوندم که این شعر رو انتخاب بکنیم برای این ارکستر نکنیم، چه بکنیم با دوستان شاعر
هستیم. وطن دوستی و غرور رو داره منتقل میکنه.
واژگان قشنگ چیده شده بغل هم، اون حس رو که ایجاد میکنه هیچی، داره قدرت مضاعفی به هنجری خواننده میده که سست نخون اینو. آهنگساز طوری این رو آرانجمان میکنه، تنظیم میکنه، سازبندی میکنه که شما همش غرور رو، اقتدار رو میتونی ازش در بیارید و تمامیت این سرود ایرانه، هرچند که خلیج فارس داره میگه
برسه.
ولی فلات ایران رو داره شامل میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در ادامه باسم در مورد این ترانه یا ترانه های دیگه صحبت میکنیم. به هر حال این ترانه چه از در واقع نسبت به آثار موسیقی ملی ایرانی در واقع یه تمایزی ایجاد کرده که ما بعد از سالها حدود 40 و خورده‌ای سال رفتیم سراغش و وقتی هم میشنویم همچنان حس خوبی بهمون دست میده و این ترانه ها همیشه ترانه های اینچنینی برای تقویت هویت ملی و ایجاد اون حس وحدت بین مردم خیلی اهمیت داره. خب ما امروز آقای مهدوی باز هم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، این که تأثیر موسیقی بر حس تعلق به وطن چه نتایجی میتونه داشته باشه با توجه به این که توی مناسبت های مختلف ملی مذهبی خواسته وقتی که در مورد یک قطع از کشورمون، بخشی از سرزمینمون میخواییم صحبت کنیم یا یک افتخاری رو فریاد بزنیم میریم سراغ پخش چون این ترانه ها و موسیقی هایی، در موردش صحبت میکنیم.
پس من
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ،
پنجره به هنر فرهنگ ادب در کافه رادیو.
شیرینی فروشم، شیرین می فروشم، شیرینی فروشم، شیرین می فروشم،
هر روز با شما در کافه رادیو.
چی چی می بری قضا و بلا می بری کجا میشه دشمنان، دشمنان کی دشمنان ما، قضا و بلا بخوره به جون دشمنان، ایشالله بخوره به جون دشمنان، ایشالله.
با شما کنار میز هنر و ادبیات کافه رادیو.
خب امروز در ابتدای برنامه گفتم در مورد بوموسا تنب بزرگ و تنب کوچک میخواییم صحبت کنیم. از روزگاری میخواییم بگیم که این جزیره ها پا به پای ایران قصه ای از مقاومت و ایستادگی رو روایت کردند و الان هم استاد خسرو معتضد در مورد این سه جزیره روایتی دارن که در این لحظه از برنامه کافه رادیو با هم دیگه میشنویم.
شنوندگان عزیز رادیو جوان، این روزها مسئله سه جزیره مطرح شده. سه جزیره بوموسا، ابو موسا غلطه، بوموسا، تنب بزرگ، تنب کوچک. این جزایر متعلق به ایران از زمان ایلامی ها، یعنی قبل از مادها این جزایر مال ایران بوده. تمام این جزایر نواحی شمالی خلیج فارس ملک مطلق ما بوده از زمان قدیم. یعنی شما هرمز، جزیره هرمز رو بگیرید، عرض شود جزیره کشم